أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد موافقت عامه و مخالفت عامه عرض کردیم در مقبول دو مرتبه قائل شده، یکی خذ به ما خالفهم که عرض کردیم ما خالف احادیثهم و فتاواهم، و بعد عنوان فرمودن خذ به ما کان حکامهم الیه امیل، او رو ترکش کن، اونی که امیل هست ترکش کن. در خصوص این جهت همون جور که عرض کردیم دو مرتبه در مقام ترجیح اینجا ذکر شده، اما یک واقعیت، یک خصوصیت در دو فراز. وقتی امام صلوات الله و سلامه علیه ترجیح به موافقت به مخالفت عامه رو ذکر می کنند، خب این رو قبلا عرض کردیم، همون جور که مکرر ذکر شد در مقام بیان تمییز حجت از لا حجت نیستند، مثل موافقت کتاب، مثل موافقت سنت، خلافاً لمرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه و در شهرت خلافاً لمرحوم آقای خویی که ایشون شهرت رو معیار تمییز حجت از لا حجت قرار دادن. نه، اینها تمام ممیزاتی است برای تشخیص احد المتعارضین در مقام تردید. منتها یک مطلبی که اینجا وجود داره که بعداً در بحث مرجحات غیر منصوصه و مقدماتی که اونجا ذکر میکنیم این رو عرض میکنیم، ما قائل هستیم که این مرجحات تعبدی هستند اما و توقیفی، اما حد این توقیف و تعبد چه مقداره؟ این یه مسئله دیگر هست که شیخ رضوان الله علیه نظری داره در اینجا که حالا این نظر رو انشاءالله تبیین خواهیم کرد و امروز شروع میکنیم به خواست خدا انشاءالله. اما نسبت به موافقت عامه مثل سایر مرجحات همون جور که عرض کردیم بحث در مقام مانعه، این رو خوب توجه بهش بکنیم، بحث در مقام مقتضی نیست. یه وقت ما در بحث اقتضاء للحجیه بحث میکنیم، المقتضی للحجیه، اونجا یک خصوصیاتی داره، اما اگر ما آمدیم دوتا حجت رو متعارض دانستیم، یعنی موضوع تعارض تنافی حجتین هست، تنافی حجتین یعنی اقتضاء الحجیه فی کل منهما تمام شده، اقتضاء حجیت تمام شده، حتی عرض کردیم باز مکرر که این معناش این است که اگر نبود تنافی بین این دو روایت، تعارض این دو تا روایت، ما به هر دو عمل می کردیم چون حجیت بود از نظر ما، اقتضاء حجیت تمامه. بحثی که ما به عنوان تعارض و وجود مرجح مطرح می کنیم بحث در مقام مانع هست، المانع عن الحجیه، هر کدام از این روایتین حجت که اینجا تعارض پیدا کردن در مقام حجیتش با مانعی به نام روایت معارض روبرو هست، هر کدامش این مقام مانعیته، یعنی المانع عن الحجیه بعد تمامیت الاقتضاء للحجیه. ولذا وقتی ما وارد مقام مانع شدیم، مثل بعضی از اعلام در اینجا، بعضی از نوشتجات، زود مخالفت عامه رو ور نداریم به این معنا بگیریم که الموافق لهم هو التقیه یا فیه التقیه، این تمام نیست. اگر تقیه باشه اصلا از حجیت ساقطه و ما در اینجا بحث تقیه رو نداریم، بحث تقیه در مقام اقتضاء حجیت تمام شده، ما اصالت الجهه رو در هر دو روایت تمام دانستیم، احراز کردیم، وارد بحث تعارض شدیم، دیگه بحث تقیه نیست در اینجا. ولذا خذ به ما خالف العامه نه از باب تقیه، از چه بابه؟ ما الان میگیم توقیف و تعبد، اما این توقیف و تعبد حدش رو بعدن مشخص میکنیم. این ترتیبی است که ما در مقبوله داریم. و در اینجا همون جور که عنایت فرمودید، عمده ترین روایات ما که از نظر ما صحیحاً هم تمام بود مقبول است. بعضی روایات دیگر داریم که متعرض شدن به بعضی از آحاد مرجحات، اینم در موافقت کتاب داریم، در مخالفت عامه هم داریم، صحیح هم هستن، اما اونها همون جور که عرض کردیم مطلقاً، یعنی فقط وقتی از امام سوال میکند که بین دو روایت گیر کردیم چه کنیم، امام میفرمایند خذ به ما خالف العامه، یا در یک روایت امام میفرمایند خذ به ما وافق الکتاب. در اینجا که این روایات متعرض یک مرجح شده، از نظر مرجحات دیگر مطلقه، یعنی سواء اون این که مرجح دیگری قبلش باشه یا نباشه، ما این مطلقات رو تقیید میزنیم به این مقبوله. مقبوله تقیید میکنه اون اطلاقات در اون روایات را، ولذا اون چه که به دست ما میاد بر حسب مقبوله یک سری مرجحات که دارای ترتیب هستند، مترتبن بر هم. اول صفات راوی شد، دوم شهرت شد، سوم موافقت کتاب، چهارم موافقت سنت، پنجم مخالفت عامه. این پنجتا مترتبن بر اساس روایت، یعنی وقتی از امام سوال میکنه که اینا هر دو مشهوران، امام میفرماین حالا بیا موافق کتاب رو اخذ کن، میگه هر دو موافقین، امام در اونجا میفرماید بیا سراغ مرجح. اینا مترتب بر هم هستن، این مرجحات اون هم به نحو مرتب از مقبول ثابت میشه از نظر ما. بعد از اینکه مقبول بیان مرجحات میکنه، تتمه و ذیلی داره که این رو توجه بهش بکنیم. البته ترتیب بین موافقت کتاب و موافقت سنت و مخالفت عامه رو مفصل بحث کردیم. بین صفات راوی هم عرض کردیم ترتیب از روایت در نمیاد، افقهیت، اوثقیت، اورعیت، چهار تا عنوان در این روایت داشتیم، ترتیب بین اینها در نمیاد و جهت داره، بلکه مقبوله فقط در مقام بیان این است که اگر در یک روایت یکی از اینها بود، این مرجح است بر دیگری همین مقدار، اما ترتیبی بینشون، بین صفات، خود صفات بیان نمی کنه. و وجهش رو عرض خواهیم کرد، ولو اشاره هم کردی که در اینجا در واقع ارتکاز عقلا در دوتا کلام بر این است که اگر یکی رو اوثق نقل میکنه، یکی رو ثقه، اوثق رو مقدم میکنن، یکی رو متخصص بیان میکنه، یکی رو غیر متخصص، متخصص رو مقدم میکنن در افقهیت. اینا رو بیان کردیم، بعد بیشتر حالا توضیح میدیم. حالا اینجا بعد از این که تمام این مرجحات در مقبول تمام میشه، امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام جواب از سؤال رابی که میگه فَإِنْ وَافَقَ حُكَامَهُمْ حُكَامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا، امام جواب میدن اِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِعْهُ حَتَّى تَلْقَى اِمَامَكَ، ارجاع تا ملاقات امام، فَإِنَّ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ. نکته ای که میخواییم عرض بکنیم، بله، اب نداره پیش شما ممکنه اینجا بسیار خوب پیش شما باشه، ما در در دلالت روایت بحث میکنیم. در روایت هیچ بیانی که ترتیبی بین این صفات قائل شده باشه وجود نداره. باشه با ما روایت رو میگیم. مولانا شما میخواید برید سراغ خارج از روایت، خارج از توقیف، اینو بعد بحث میکنیم، اینو حوصله کنید. ما الان در توقیف، در تعبد، اونی که در روایت امام فرموده بحث میکنیم. در بیان امام ترتیبی بین صفات احراز نمیشه در روایت، این رو ما میخواییم بگیم. اما اینکه ترتیب ندارن هیچ، نخیر، اونو بعد بیاییم میگیم، او حساب دیگه پیدا میکنه، معیار دیگری داره. بله بله، حالا اینو اجازه فرمایید این بعد بحث میکنیم. ما در اینجا در موضوع مقبول حکمه، توجه فرمایید. حکم یعنی چی؟ حکم و حکم. حکم یعنی اون معنایی که نسبت به قضاوت تأثیر داره. این در احکام میشه، در اخلاق، در تفسیر، در اینا وارد نیست. ما برای اینکه در اونها ورود بکنیم، یا میایم میگیم این روایاتی که وارد شده در ترجیح، ترجیح خاص احکامه، توجه بفرمایید، مگر اینکه بیایم القاء خصوصیت کنیم و تنقیح منات کنیم به همه موارد تعارض خبرین بکشانیم این رو. این یک مطلبی که بحث میکنیم. حال بله بله، اونی که در اینجا امام در مورد حکمین و مستند حکمین بیان میکنن. حالا شما اینجا بفرمایید مورد مخصص نمیشه، میشه گفت در اینجا، حالا همینو ما داریم عرض میکنیم. پس ما یا با تنقیح منات و القاء خصوصیت این رو سرایت بدیم به مطلق المتعارضین، این یک. دو، اگر ما اینو قائل نشدیم و آمدیم در اینجا گفتیم که اون چه که در مقبول فرمودن خاص حکم، یعنی به قول معروف اونی که حکم شرعی باشه، که این حکم شرعی در مورد قاضی هم به کار میره، در اینجا در مرجحات غیر منصوص عرض میکنیم. مرجحات غیر منصوص عامه و تأثیر اونها برای ترجیح خیلی بیشتر از تأثیر این مرجحات توقیفیه و منصوصه هست، ولو مرجحات غیر منصوصه رو مثل مرحوم آخوند نفی میکنه. البته آخوند مرجحات منصوصه رو هم نفی میکنه، مرحوم آقای خویی هم نفی میکنه، حالا کلماتش رو میایم میگیم. اما ما حالا حرفایی داریم اونجا که در اونجا ما خیلی درگیر این جهت در روایات دیگر غیر احکام نخواهیم شد. اونجا ابزاری داریم برای تشخیص، عرضم به حضورتون، که احد المتعارضین. اما اینجا هم حالا شما فرمودید وجه هست که ما اون چه در مقبول وارد شده تنقیح منات کنیم، القاء خصوصیت کنیم، از حکم شرعی ببریم به بیرون از حکم شرعی. کل ما سطر انهم و وقع تعارض بینهما، این توضیح داده میشه. امیل، بله، خب بله، اب نداره. ببین مورد روایت حکمه، اینجا از روایتی سوال میکنه که مستند حکم حاکم واقع شده. حکام امیلن به اینجا داره میگه، توجه فرمودید. حالا یا این موضوع محدود میکنه مقبوله رو در دائره احکام، یا عرض کردم میتونیم القاء خصوصیت کنیم. اینو اجازه بفرمایید، اینو الان در خارج احکام بعد بحث میکنیم. بله بله، ابن داره با خیلی خوب میگم، حوصله کنید. ببینید ما مراجعات غیر منصوصه رو بیایم بگیم در اونجا، این مطلب معلوم میشه. ما برای ترجیح احد الخبرین علی الآخر راههایی داریم. اینها راههای تعبدی توقیفی است که بر حسب روایت وارد شده. خارج ببینید مولانا به این اعتبار، ببینید موافق و مخالف عامه توجه فرمودید، اما چرا گفته شده فإن الرشد فی خلافهم؟ این رشد موضوعیت داره، اینو اگر حوصله کنید شیخ روش تأکید میکنه. یک کمی حوصله کنید، حالا علی حال همه مسائل هنوز مطرح نشده در باب مرجحات. حالا اینجا نکته ای که مربوط است به روایت، امام در آخر روایت امر به توقف میکنن. اینجا یه مشکلی که بعضیا به مقبول گرفتن، گفتن خب امر به توقف امام در اینجا ساری فرمونده، توقف یعنی صبر کن حتی تلقا امامک، این در زمان تمکن از لقاء امامه، در زمان حضور امامه. پس در اینجا وقتی خاص شد به زمان حضور امام، اخبار توقف رو نسبت به زمان غیبت آقایون قبول نکردن، نسبت به زمان غیبت تخییر رو آمدن تقویت کردن. بنابراین اعراض از توقف در اینجا ثابت میشه. از ذیل روایت اصحاب آمدن اعراض کردن و این اعراض لطمه میزنه به روایت. این اشکال، این اشکال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه روایت کلن سؤال از امام در عصر حضوره، در عصر حضوره، و امام اون چه که به عنوان توقیف و تعبد در ترجیح می‌فرمایند نسبت به اون روایاتی است که مورد سؤال واقع شده، اما تعمیم داره، تعمیم داره. ما می‌توانیم این رو تا خارج از روایت، حتی به قول آقا بیرون از احکام بکشونیم، قابلیت وجود داره. اما اینجا که میگه هیچ کدام از اینها نیست، امام بهش میفرماید توقف، این حکمی است در خصوص مورد روایت و در عصر حضور، چون اونجا امام میفرماید حتی تلقا امامک، یعنی عصر حضور و تمکن از لقاء امام. اما اگر امام نبود و تمکن از لقائش نبود، موضوعش منتفی میشه. یعنی در اینجا امام نسبت به این که هیچ کدام از این مرجحات نباشه، این که در عصر غیبت ما چه کنیم، روایت ساکته، روایت اینجا چیزی رو بیان نمی کنه. و این رو ما باید خودمون از اخبار توقف بررسی کردیم، اخبار تخییر، اخبار توقف، اخبار احتیاط، که هر کدام قائل داره که در بین اینها اخبار توقف نسبت به زمان غیبت بیشتر دلالت داشت. اخبار تخییر، عذر بخوام، اخبار توقف رو خاص کردیم به دوران حضور و تمکن از لقاء امام، و بیان اینجا مرحوم نائینی داشت که با انقلاب نسبت در این روایات درست میکرد که تکرار نمی کنیم. اون بیان، بیان قویی است. این مقبوله. بله که بله، او بعده، او در مقام بعده، یعنی اگر اشکال وارد شد و اعراض بود این کار رو میکردیم. ما قائل به تبعض حجیت هستیم، یه فقره از روایت، یه تیکه از روایت ممکنه مورد اعراض باشه، حمله بر تقیه بشه، اما جای دیگرش محفوظ باشه. از این جهت این رو میگیم، اما ما این رو بخوایم عرض کنیم که اساساً وجهی برای اعراض وجود نداره. امام اینجا نسبت به بیان وظیفه در زمان غیبت ساکته، که اگر این مرجحات نبود در دوران غیبت چه کنیم؟ اما بیان میکنه وقتی تمکن از حضور دارید، تمکن از لقاء امام دارید، توقف کنید اگر این مرجحات نبود تا به امام مراجعه کنید. این از این نکته. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این روایات رو مفصل مطرح میکنن، بیانی دارن و این بیان ایشون مهمه برای ما، چون عقبه زیاد داره. ایشون می‌فرمایند مرحوم محدث بهرانی در مقدمات حدائق ایشون مطلبی می‌فرماید. می‌فرماید که ذکر علماء الاصول من الترجیحات فی هذا المقام ما لا یرجع اکثرها الی محصول و المعتمد عندنا ما ورد من اهل بیت رسول صلوات الله و سلامه علیهم من الاخبار المشتملت علی وجوه ترجیحات. خب صاحب حدائق اینجور میگه که آقایان علما فقها برای مرجحات خیلی آمدن حرف زدن، اما ما در اینجا اکتفا میکنیم به اونی که از ائمه رسیده. خب ایشون هم از اعلام اخباری ها هستی که باید هم همینجور باشه. مرحوم شیخ میفرمایند که بعد از اینکه تکلیف شرعی وارد شد برای ما که در متعارضین باید عمل کنیم به یکی از اینها، چون تخییر هم که میاد، آقایونی که قائل به تخییر هستن، تخییر بعد از آنی است که رجحانی در یکی از اینها نباشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما قبلا این بحثو کردیم، مرحوم آخوند هم اینو پذیرفت که در متعارضین وجه این است که اگه تا جایی که میتوانیم بشون عمل کنیم. خاطرتون هست اگر میتونیم به هر دو عمل کنیم، مثل موارد جمع عرفی به هر دو عمل کنیم، جمع کنیم، اگر نتوانستیم لااقل یکیش رو عمل کنیم و اون یکی که عمل میکنیم باید مرجح باشه. اگر هیچ وجه رجحانی نبود در بین، اون وقت بریم سراغ تخییر. این رو قبلا ما آمدیم گفتیم. شیخ اینجا اشاره میکنه که ما گفتیم تکلیف شرعی در عمل به احد متعارضین هست و اینم که عمل کنیم، عمل کنیم به احد الخبرینی که محتمل است مرجح باشه در نظر شارع، که ترجیح مرجوح لازم نیاد در اینجا. خب بله، ایشون میفرمایند که اگر ما در اینجا بیایم روایات توقف و احتیاط رو اختیار کنیم، یا بگیم ما در بین متعارضین باید توقف کنیم، دستگاه داریم، ادعی هستن که میگن حتی در زمان غیبت، یا قائل به احتیاط بشیم، خود به ما حول حائط لدینک، موافق احتیاط رو اخذ کن. اگر اینها رو گفتیم، مرحوم شیخ میفرمایند اینجا اصل عدم ترجیح الا اذا علم ترجیح فی احدهما، علم به ترجیح داشته باشیم. مادامی که علم به وجود مرجح فی احد الخبرین نداریم، میریم سراغ توقف یا میریم سراغ احتیاط. به خلاف این که ما بیایم روایات تخییر رو مقدم بداریم. اگر روایات تخییر رو مقدم بداریم، معنای تخییر این است که در اینجا اگر هیچ رجحانی در هیچ طرفی نبود، شما بیاید تخییر رو اعمال بکنید. اینجا احتمال رجحان کارآمدی داره، یعنی اگر یک روایت محتمل و ترجیح بود با یک ترجیحی و روایت دیگر این احتمال رو نداشت، یا احتمال صدور در یک طرف اقوا بود یا احتمال صدور بیشتر وجود داره اون طرف اصلا نیست، اینجا باید مقدم کنیم اون محتمل را. چرا؟ چون نوبت به تخییر نمیرسه. تخییر جایی است که رجحانی در یک طرف نباشه. ولذا شیخ میفرماید در اینجا فرق میکنه که ما روایات توقف رو ملتزم بشیم یا روایات احتیاط رو ملتزم بشیم یا روایات تخییر رو. اگر توقف میگیم یا احتیاط میگیم، اینجا نمیرسد نوبت به توقف و احتیاط الا زمانی که علم به وجود مرجح داشته باشیم، علم به رجحان داشته باشیم. اما اگر ما روایات تخییر رو آمدیم تقویت کردیم، اینجا احتمال رجحان در یک طرف هم مانع تخییر میشه. توجه فرمودید؟ ولذا مثل مایی که آمدیم روایات تخییر رو مقدم دانستیم و روایات احتیاط رو اصلا قائل نشدیم، عرض کردیم روایات احتیاط اصلا روایت خیلی معدود داشتیم، شاید هیچ نداشتیم، تنها چیزی که داریم مرفوعه بود و مرفوعه هم سندن مخدوش بود، توقف رو هم خاص کردیم به عصر امام و عصر حضور، روایات تخییر رو گرفتیم. ولذا در اینجا احتمال ترجیح برای ما خودش منجز بشه به قول معروف. این یک مطلب. بعد شیخ می فرماید تحت تعبیر الا ان یقال، که در اینجا ربما یقال که اطلاقات تخییر حاکم است بر این اصل. این اصلی که ما آمدیم گفتیم اصل هو العمل بالراجح در عند قول به تخییر، اطلاقات تخییر بر این اصل حاکمه. چرا حاکمه؟ چون در اونجا اذن فتخیر یعنی سواء این که در یک طرف احتمال رجحان باشه یا احتمال رجحان نباشه. بنابراین اگر ما بخوایم تعدی کنیم از روایات و ترجیحات منسوسه یا به عبارتی ترجیحات توقیفیه، اگر میخوایم تعدی کنیم، اینجا لابد من تصویر احد الامرین. امر اول این است که یک، ما بیایم از نصوص، تعبیر میفرماین ولو به معونت الفتاوا، ما بیایم از نصوص استفاده کنیم، از این نصوصی که وارد شده، وجوب العمل به کل مزیتن، که این مزیت توجب اقربیت ذل مزیه الالواقع. از خود این نصوص ما بیایم استفاده بکنیم. یکی. دو، بیایم استظهار کنیم، این مطلب اول. مطلب دوم، استظهار کنیم از ادله تخییر که اون چه در مورد تخییر وارد شده در جاییست که بین خبرین تکافؤ باشد من جمیع الوجوه، یعنی تخییر عند تساویه و این تساوی من جمیع الوجوه باید احراز بشه. اگر یک احتمال رجحان در یک طرف بود دیگه اطلاقات تخییر نمیاد. پس ما برای اینکه ورود کنیم در مرجحات غیر منسوسه، دو تا مطلب رو باید تصویر کنیم. مطلب اول این که از خود روایات و مرجحات منسوسه و توقیفیه این معنا رو در بیاریم که از نظر شارع ذلمزیه باید اخذ بشه، منتها خود شارع تعبدن و توقیفن آمده بعضی مزیت‌ها رو ذکر کرده، اما این معناش این نیست که مزیت باید منحصر در اینها باشه که حالا این توضیح میدیم. دوم این که اطلاقات تخییر شامل میشه اون موردی رو که بین دوتا خبر تکافو تساوی من جمیع الجهات باشه، اما اگر در اینجا در یک طرف احتمال رجحان وجود داره دیگه اطلاقات تخییر نمیاد، باید احراز این تکافؤ و تساوی بشه تا اطلاقات تخییر کارسازی داشته باشه. شیخ میفرماید حق این است که اگر ما نظر دقیق داشته باشیم در اخبار ترجیح مطلب اول به دست میاد، کما این که دقت در اخبار تخییر هم همین معنا رو برای ما عائد میکنه. بنابراین ما ورود باید بکنیم در این جور موارد، ولذا ایشون میفرمایند با توجه به این معنا بوده، یعنی این دوتا، یکی روایات مرجحات منسوسه این معنا رو به ما میرسانه که ذلمزیه باید اقوا به اصطلاح اخذ بکنیم، مأخوذ باشه. یکی اخبار تخییر فقط صورت تکافع رو میگیره، شاهدش این است که جمهور مجتهدین، شیخ میفرماید ذهب جمهور المجتهدین الى عدم الاقتصار بالمرجحات المنصوصه. حالا نظر مبارک ایشون به مرحوم علامه هست در معارج نهایت الاصول، مرحوم صاحب فصول در فصول صاحب قوانین، این افراد مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتی، این بزرگانی که در اصول حرف دارن، حرفشون مطرحه، نوعاً اینها آمدن و مرجحات غیر منصوصه رو پذیرفتن. حالا شیخ اینجا ذکر میکنه اما جاهای دیگه این رو اشاره میکنه. عمده این معنا که ما باید اختصار کنیم بر مرجحات منصوصه، منشأش از آقایان اخباری هاست، منتها در عصر ما مثل مرحوم آخوند آقای خویی هم قائل شدن. حالا مرحوم آخوند عرض کردم مرجح منصوصش هم قبول نمی کنه، اما آخرش هم مستحب می دونه دیگه، مفصل عرض کردیم. اما حالا با آقای خویی بحث داریم در اینجا. مرحوم شیخ می فرمایند حتی کسانی در بین این مجتهدین مثل مرحوم سید مجاهد، مرحوم سید محمد طباطبایی در مفاتیح الاصول، ایشون آمده ادعای اجماع کرده و عدم ظهور الخلاف علی وجوب العمل براجح من الدلیلین. اجماع از جماعتی نقل میکنه و این اجماع رو اینجا ذکر میکنه. حالا مرحوم شیخ وارد میشن که اینجا بیایم بحث بکنیم آیا از روایاتی که وارد شده در باب ترجیح میشه این معنایی رو که گفتیم در آورد که اونی که برای ما لازم است در متعارضین اخذ به اون روایتی باشه که ظلم مزیه باشه، یعنی احتمال صدور، چون در بین خبرین متعارضین همون جور که عرض کردیم معنای تعارض این است که وقتی تعارض میکنن حجتین، آقایون میگن ما علم داریم به کذب احده ما، ما گفتیم به عدم صدور احده ما علم داریم، یکی از اینا باید صادر نباشه، ممکنم هست هر دو صادر نباشن اما یکیش مسلم صادر نیست، این معنا رو گفتیم. این که کدام صادر کدام صادر نیست، با رجحان ما بیایم اینجا صادر رو در ظاهر با حکم ظاهری، نه واقع، اینجا امر واقعی نیست، ممکنه اونی که من اختیار میکنم ظلم مزیه هم هست واقعا صادر نباشه، اما در مقام ظاهر برای ما این ظلم مزیه حجته. مرحوم شیخ میفرماید که ترجیح به استقیت در مقبوله و اوثقیت در مرفوعه که وارد شده بود، این دوتا صفت یعنی استقیت و اوثقیت، اینها خب ترجیحی است که در مقام دوتا خبری که یکیش اقرب الی الواقع بخواد باشه به کار میره. چرا؟ برای اینکه اگر دوتا متعارض داریم، دو تا خبر داریم متعارضین هستند، در اینجا در یکی اوثقیت داریم در یکی وثاقت، یا در یکی استقیت داریم در یکی صادق بودن، خب احتمال میدیم یکی از اینها صادره، این احتمال صدور رو ما رو کدوم یکی از اینها میبریم؟ رو کدوم یکی از اینها میبریم؟ میبریم رو استق، میبریم رو اوثق. و بعد شیخ در اینجا حالا بعد اشاره میکنن که این امر ارتکازی هم هست، یعنی در اینجا این معانی که در اینجا آمده استقیت یا اوثقیت، اینا در بین عرف و متعارف عقلا هم همین جوره، وقتی دو تا خبر بهشون برسه، یک خبر از اصدق، یک خبر از صادق، یک خبر از اوثق، یک خبر از ثقه، اینجا خبر اوثق رو مقدم میکنن، این شکی درش نیست. بنابراین در اینجا مرحوم شیخ میفرماید که علت این که امام دست گذاشتن رو اوثقیت و اصدقیت از این حیثه که خبر استق و خبر اوسق اقرب الالواقع هست. اینجا اقربیت منات بوده. ما میتونیم این معنا رو از این بیان امام متوجه بشیم. ولذا ایشون میفرمایند یترتب بر این معنا، اگر ما بیایم بگیم شیخ بخواد حالا ثمره بار بکنه بر این حرف خودش که این استقیت دلالت میکنه بر اقربیت الالواقع، پس هرچی اقرب الالواقع هست ما اخذش بکنیم. ایشون میفرمایند اگر یکی از دو راوی از بت از آخر بود، میشناسی این خیلی با ضابطه کلمات وقتی نقل میکنه از بت دقت میکنه در تک تک کلمات و مطالب. خب اینجا اگر از بت بود در نقل حدیث، ما بیایم از بت رو مقدم بکنیم، یا اگر یکی از دو راوی نقل به لفظ میکنه یک راوی نقل به معنا میکنه، کدام یکی از اینها به واقع اقربه؟ نقل به لفظ اقربه. ولذا ما بیایم این معنا رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ از همون اوسقیت و استقیت که امام فرمود. به ما این که اوسقیت و استقیت اقرب الالواقع هست، ما بیایم این استفاده رو بکنیم که کل ما تکون و اقرب الالواقع، اینو میتونیم اخذش بکنیم، مثل این مواردی که عرض کردیم. تا فردا حالا تأییدی میارم و السلام علیکم.